أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ایام خوش رمضان المبارک و موسم بندگی. توفیقی است آیات بینات سوره مبارکه حج را عرضه می داریم و آیه این که تلاوت شد آیه شماره 15. دیشب اشاره شد که گروه پنجمی رو هم خداوند سبحان یاد کرد. بعد از بیان چهار گروه پیشین، گروه پنجم دیگه اون کامیابان، آنانی که پاسخ دقیق جامع به دعوت پیامبران الهی و خداوند دادند و پذیرفتند تقوای رب را، یعنی طرح تربیت الهی رو به جان پذیرفتند و زندگی خودشون رو مبتنی بر همین روش آموزه های الهی قرار داد. تعبیر این بود که دیشب توضیح کامل دادیم، ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خداوند خود وارد میکند، داخل میکند کسانی که ایمان آوردند به تمام اون چه باید ایمان بیاورند، به جان دل و قلب و وجود ایمان آوردند که پنج رکن ایمان رو اشاره کردیم. اما این ایمان به خودی خود افاقه نمی کند، اثبات نمی شود مگر با علائم و نشانه های بیرونی، و نشانه بیرونی ایمان چیزی جز عمل نیست. لذا فرمود و عمل و صالحات، و عمل هم صرف عمل به خودی خود ارزش ندارد مگر متصف به قیدی باشد به نام صلاحیت، عملی که انسان از تمام ظرفیت های موجودی که خداوند به او داده است در بهترین شکل استفاده می کند. یعنی برای رسیدن به اهداف الهی که تعیین شده است از سوی خداوند، فوز از رستگاری است، تقرب به ذات احدیت است، تمام داشته ها و موجودی رو که خداوند به او داده است در بهترین شکل به کار می بندد، این می شه عمل صالح. در تمام حوزه ها، میخواد در عبادات باشد، میخواد در تجارت باشد، در اقتصاد باشد، در مسائل خانوادگی باشه، انگامی که انسان از همه ظرفیت موجود به بهترین شکل ممکن استفاده میکند، این عمل میشه عمل ساده. دیگه اصطلاحات و مطالبی که دیشب گفتیم تکرار نمیکنم. و اشاره شد که عمل صالح یه خواستگاه هایی دارد، یه ریشه هایی دارد که هم اونها معرفت و ایمان است و نتایجی داره که حیات طیبه دنیوی است و کامروایی و سعادت و نیکبختی جاودان جهان باقی است. فرمود جنات تجری من تحت الانهار، در بهترین شرایط و موقعیت ها اینا خداوند واردشون میکند، در خوشمنظرترین، عالیترین، بهترین شرایطی که جسم و جان در اون در نهایت لذت و سعادت است. ان الله یفعل ما یرید پایان آیه بود. یه جمله فقط عرض میکنم، آیه‌ای که تلاوت شد امشب بازگو میکنیم. و خداوند آن چرا که اراده کند عمل میکند. این نکته ظریفی است که ما میدانیم بالاخره ما انسان ها اون گونه نیست که هر چرا که بخواهیم عمل کنیم، و برای اینکه چیزی رو ما بخوایم عمل کنیم مقدماتی وجود دارد که یه کاری به عمل منجر بشه. صدها و هزاران مقدمه باید باشد تا یک کاری توسط ما انجام بشه. اما در مورد ذات احدیت، اراده الهی فعل الهی است. همین که خداوند چیزی رو اراده می کند محقق میشه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این جمله رو برای ما میگه خدا کن باش، به الله ذات احدیت که نمیگه باش تا باشد هر چیزی. اراده الهی، خواست خداوند فعل الهی است. برخلاف ما انسان ها که تازه اگر تمام مقدمات فراهم شد اراده کردیم، تازه از اراده تا فعل ما عرض کردم عوامل متعددی وجود داره که ممکن از هزاران اراده ما به عمل محقق نشود و شکل عملی پیدا نکند. ما کل ما یتمن المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهی السفن. به تعبیر شاعر عرب، به تعبیر پارسی خودمون، خدا کشتی آنجا که خواهد برد اگر ناخدا جامه از تن درد. گاه میبینیم این گونه نیست که اراده ما فعلی باشد. فرمود ان الله یفعل ما یرید، پس هیچ تردیدی نیست در وعده های الهی برای همه چهار گروه پیشی. اما به دنبال این که این تقسیمات مطرح شد، خب رکن اساسی در این جهت و انتقال دهنده این حقایق به مردم کیست؟ پیامبر مکرم اسلام. دعوت های الهی رو رسولان خدا به مردم منتقل می کنن و آخرین و نابترین پیام های الهی و وحی خداوندی که قرآن است، بدیهی است که توسط بزرگترین، برترین، شاخصترین شخصیت دوران تاریخ خلقت، یعنی پیامبر مکرم اسلام، به مردم منتقل می شه. اما ماجرا این است که هنگامی که پیامبر دعوت خودشون را آغاز کردند، جو طبیعی بود، برای همه پیامبران این حالت بود، اما برای پیامبر بیشتر جو مساعد و مناسبی برای دعوت پیامبر نه وجود داشت نه ایجاد شد. یعنی از همون ابتدا، آغاز دعوت، روز نخستینی که پیامبر فرمود قولوا لا اله الا الله طفله بالای کوه ابو قبیس، همونجا عمو از اون پایین داد زد تبن لک. چه ترجمه کنم؟ پناه به خدا میبریم، مرگ بر تو. یعنی همون آغاز سخن، ابو لهب عمو یه چنین سخنی رو به پیامبر گفت. این اولین واکنش در قبال وحدانیت الهی و دعوت به توحید بود از سوی پیامبر. دیگه در ادامه میدانید که چه میگذرد بر پیامبر. هنگامی که رسول خدا دعوت خودشون رو مطرح کردند، انعکاسی که در جامعه بود، بالاخره این صاحب فکران، صاحب نظران اجتماعی اون روز رایزنی کردن، با هم به این نتیجه رسیدن که کار این فرزند عبدالله به جایی نمیرسد، موفقیتی ندارد و این شکست میخوره. نه تنها شکست میخورد، بلکه از میان خواهد رفت، عمر به کمال هم نمیبرد. یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. قرآن میگه اینها گفتن این یه شاعریه که شعر میگوید و با یه مرگ مشکوکی هم از میان میرود و جوان مرگ میشود. هیچ نگاه مثبتی به دعوت، موفقیت و شرایط پیامبر وجود نداشت. اتفاق نظر داشتن که ایشان ابتر است، بدون به دنباله میماند، تبلیغات او و تعالیم او ره به جایی نمیبرد و شکست خورده است. این نظر صاحب نظران جامعه اون روز بود، مشرکان، بزرگان مشرک. حالا چرا این نظر رو داشتن؟ چون اعتقاد داشتن که پیامبر دچار خطای محاسباتی شدیدی شده است و به شدت با باورهای سنگین این جامعه مقابله کرده است و مرتکب گناه و اشتباه بزرگی شده است این پیامبر، لذا تاوان اون رو به زودی پس میده. حالا این اشتباه پیامبر چی بود از نظر اونها که نتیجه آن می شود که شکست خواهد خورد و ره به جایی نمی برد؟ می گفتند که پیامبر آمده است اجعل الآلهة الهاً واحداً ان هذا لشیء عجاب. اومده 360 بت و خدای رسمی این جامعه رو که اینها شناسنامه دارن، ثبت شده اند، اینها دیرینه اند، کهن اند، آبا و پدران گذشته ما اینها رو عبادت می کردن، همه اینها رو یک جا از میان برده است و انکار کرده است و می گوید که انما الهکم اله واحد. به یه وحدانیتی، به یه توحید و به یه خدا و رب واحدی انسان ها رو ما رو دعوت کرده است و تمام باورها و تمام اون چرا که در جامعه ما بوده است همه رو از بین برده است و انکار کرده است و سنت ستیز کامل است. این گناه نابخشوده نیست که تاوان این گناه رو پیامبر میده. این مستدل دیگه اینو میبینیم در انعکاس اجتماعی اون روز و در لابلای آیات قرآن دیده میشه. خب این باور اینها بود و چنین گمانی رو در مورد پیامبر داشتن. پیامبر رو مذنب می دانستن، دارای ذنب، اونم ذنب و گناه بزرگ. یکی از گره هایی که مطلب رو باز می کنه در سوره مبارکه فتح و فهم دقیقی می ده از آیه شریفه همینه، یعنی درک این موقعیت اجتماعی و دیدگاهی که مشرکان به پیامبر داشتن، که البته در متون روایات این رو به شکل روایی هم داریم، وجود اون باره که سامن الحجج علیه السلام در اون پاسخهایی که در مرو می دادن به بعضی از شبهات این پاسخ رو مطرح کردن در این آیه که عرض می کنم به نافتحنا لک فتحا مبینا. خب این فتح الفتوح پیامبر است دیگه، نافتحنا لک فتحا مبینا. پیامبر میاد با 16,000 سپاه بدون خونریزی آرام وارد مکه میشه و مکه فتح میشه. بعد از تمام اون سالها عام الفتح و چنین اتفاق مبارکی میافتد بعد از 21 سال. بعد ادامه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، خداوند این فتح رو به تو پیامبر میدهد تا ببخشاید بر تو. لیغفر لک الله ما تقدم، گناهان پیشین و گناهان پیش روی تو را. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. بعد سوالی که اینجا مطرح میشه که اولا ذنب نسبت پیامبر، گناه پیامبر چیزی که خدا اینجا مطرح میکنه، بعد آقا این که از پیش به پیامبر چک سفید امضا خدا بده که بعد هر چی میخوای، حالا گذشته تو که ما درست کردیم، آینده هم برو سفید امضا هر کار میخوای بکن. این چه خطابی است، این چه بیانی است، مبهوت میمانن مفسران در فهم این آیه شریفه. اما با سیلی که در سخن اشاره کردم کاملا مشخص است ما دو ذنب داریم، یک گناه در نزد خدا، یک گناه در نظر جامعه. گاه یک کسی ذنبی و خطایی مرتکب می شود، این بر اساس قواعد و قوانین الهی است. گاهی به خیال و زعم و گمان مردم و جماعتی انسان دچار ذنب است. آیا به این هم ذنب گفته می شود به چنین تصورات اجتماعی در مورد کسی؟ بله، در مورد حضرت موسی داریم. جناب موسی وقتی مأمور شد از سوی خداوند که بیاد به طرف فرعون، اذهب الی فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون که دیگه طغیان کرده، چه کرده است؟ گفت خدایا نمیشه، این من نیاز به کمک دارم، نیاز به رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی، نیاز دارم که بالاخره به من توان کافی بدی، زبان من رو گویا کنی، ضمناً نیاز دارم واجعل لی وزیرا من اهلی، هارون اخی، این برادرم هارون هم بیاد کنار من، این مشاور من، همراه من، یاور من باشه، سخنگوی من باشه، که با یه قدرت و اقتداری دو برادر با هم بریم به بارگاه فرعون رو صحبت کنیم. بعد توضیح داد موسی، گفت پروردگارا باید هارون بیاد صحبت کنه به جای من، چون ولهم علی ذنبون، اون مردم برگردن من گناهانی قائلند، این مصری ها، این قبطی ها و فرعونی ها من رو مذنب می دانن، و لهم علی ذنبون فأخاف ان یقتلون، می ترسم تا من وارد بشم اسم من تو لیست سیاه و بلک لیست، و تا وارد بشم ما رو بگیرن محاکمه صحرایی کنن اعدام کنن اصلا. و لهم علی ذنبون فأخاف ان یقتلون، دقت فرمودید، و لهم علی ذنبون، جامعه مشرک پیامبر رو مذنب می داند به دلیلی که پیامبر تمام مقدسات و الههای اونها رو زیر پا گذاردشت، تمام این بتان روی آقایی است، کتابی دارد قرن سوم، الاسنام، به نام کلبی. این کتاب 360 بت رو معرفی میکنه که هر کدوم این قبیله، این بتشون، این ویژگیهاش، این تاریخ، این تاریخچش و غیره. و پیامبر اومده همه این ان هي الا اسماء سميتموها انتم و آباؤكم ما انزل الله بها سلطان، چیه شما عقل ندارید که با دست خودتون چیزی میسازید پرستشش میکنید؟ این چه بی عقلی و بی خردی است؟ ولو اینکه پدران گذشته شما بدون عقل و خرد کاری میکردن، شما چرا تقلید کورکورانه از اونها میکنید؟ خب این گناه بزرگی بود برای پیامبر که جامعه این تصور رو داشتن. از اون طرف در مورد مکه، جامعه جاهلیت عرب اعتقاد داشتن که مکه عظمتی دارد، شکوهی دارد با همه جاهلیت خودشون. این میراث ابراهیم به گونه‌ای است که هیچ کی نمیتونه مکه رو فتح کنه، ولو ابرهه باشد. ولو ابرهه اگر بیاد، علم تر کیف فعل ربک با اصحاب فیل. خداوند چنان میکند که فجعلهم کعصف معکول. با ابرهگو خیره به تعجیل میاید، کاری که تو میخواهی از فیل نیاید. با این اعتقاد میگفتن مکه چنین سیانتی داره. هنگامی که انا فتحنا لک فتحا مبینا، پیامبر اومدن سال نهم با 16,000 سپاه با چنان آرامشی وارد مکه شدند و هیچ خونریزی هم نکردن. پیامبر بزرگترین فاتحی بودند که بدون خونریزی این شهر رو فتح کردند و ایستاد کنار درب خانه به این مردم گفت حالا گمان میکنید من با شما چیکار میکنم؟ با 21 سال با من جنگیدید، در به در کردید، یاران منو کشتید، به جنگ من اومدید، گمان میکنید الان من قتل عام میکنم، حکم محاکمه صحرایی میدم؟ گفتن ما تصور نداریم در قبال تو و برای تو الا اینکه تو را برادری کریم میدانیم. گفت من هم به شما همون میگم که یوسف به برادرانش گفت، اذهبوا و انتم الطلقاء، برید همتون آزاد و رها، برید همتون رها و آزاد. این اتفاق که افتاد و پیامبر به این شیوه توانستن فتح الفتوح مکه رو داشته باشن، تمام اون ذهنیت های غلط در مورد پیامبر و اون ذنبی که جامعه داشتند رخت بربست. دانستن نه، این مرد مؤید به تأیید الهی است، رسول خداست، فرستاده الهی است و خداوند این گونه او را تأیید کرده است. این خیلی جالبه. حالا آیه شریفه اشاره به اون سالهای نخستینی داره که در مورد پیامبر این دشمنان اعتقادشون این بود، این مشرکان مکه، که بالاخره امروز نه، میگفتن ما تقویم داریم 6 ماه دیگه این شکست میخوره، این به مدینه هم که رفته بازم شکست میخوره، یعنی ما سر سال نباشه به شما قول میدیم جشن پیروزی میگیریم ما و در میدان مرکزی مدینه و این پیامبر از بین خواهد رفت، شکست خواهد خورد و این چنین و این چنین چنین مطالبی رو بازگو میکردند. حالا قرآن میگه من کان، هر کسی که در مورد این پیامبر من کان یظن و گمان میکنه الن ینصره الله فی الدنیا و الاخره، هر کی گمان میکنه که این پیامبر را کسی نصرت، پیروزی و یاری نمیدهد در دنیا و آخرت، ما یه طرح پیشنهادی براش داریم. اگر کسی این گمان و این باور رو به این پیامبر داره، لن ینصره الله، ضمیر ینصره، این ضمیر هو به پیامبر برمیگرده. ممکنه کسی سوال کنه که خب اسم پیامبر که قبلا نیومده، ضمیر یعنی اسم غیر آشکاری که به یه اسم ظاهر قبلی برمیگرده. ضمیر به اصطلاح عربا میگن چی داره؟ مرجع داره. این بود به جای میگن اسم پیامبر قبلا نبوده. خب این از زیبایی های کلام عرب و باز قرآن است که گاه ضمیر رو میبینید به یه مرجعی برمیگرده که قبلا ذکر نشده. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، بگو او احد است، هو اون الله احد است. خب این هو به چی برمیگرده؟ قبلش که چیزی نیومده، اول جمله قله، مرجع این ضمیر نیست که. آیا میشه این هو به جز خدا برگردد و صمد باشد کسی جز او؟ ابدا. جز او کسی هست که لم یلد و لم یولد باشد؟ ابدا. پس مرجع ضمیر نیاز نیست به ذکر شدن. گاهی اون چنان بدیهی و اون چنان آشکار است مطلب برای مرجع ضمیر که حاجت به ذکر پیشین نیست. اینجا هم همینطوره. هر کسی این پیامبر رو گمان میکنه خدا نصرت نمیکنه، بسیار خوب، فلیم داد به سبب الی السما. گاهی خداوند این رو به شکل دیگه ای تو قرآن میگه، گاهی به بعضی این کسانی که نمیتونن تحمل کنن موفقیت و نصرت پیامبر رو میگه قل موتو بغیظکم، بگو از این غیظتون بمیرید. قل موتو بغیظکم، از این خشمتون و از این غیظی که دارید و کینه این که به این پیامبر دارید، هیچ چاره‌ای ندارید جز مرگ، چون خداوند به تمام معنا او را نصرت و یاری میداد. اینجا همین مطلبه. فلیمدد به سبب الی السما، سبب یعنی حبل، ریسمان، تناوی ریسمانی به این سما ببندد. کلمه سما از این سقفی که ملاحظه می‌فرمایید در کلام عرب گفته میشه، یعنی کل ما علاج، هر چه بالای سر انسان است در لغت عرب سماست، هر چه زیر پای است عرض است. حالا این سقف سماه، ابرهای بالای سر ما فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نوح میگه من به مردم گفتم استغفار کنید، بیاید رو به سوی خداوند بیارید، خدا ابرها رو بر سرتون پربارش میکند. و به ابر سما میگیم، برید بالاتر به جو نگهبان زمین اتمسفر، 1000 کیلومتر کمربند ایمنی رو چی میگیم؟ و جعلنا السماء سقفا محفوظا. این 1000 کیلومتر رو خدا این سما رو سقف حفاظت زمین قرار داد، با 6 لایه‌اش زمین رو کاملا حفظ میکنه و صیانت میکنه. برید بالاتر تمام کیهان و تمام منظومه شمسی و کائنات بالای سر رو شناخته و نشناخته رو سما میگه قرآن. برید بالاتر یه سمایی داریم که محسوس نیست، مادی نیست، فیزیکی نیست، جاییست که یدبر الامر من السماء الی الارض، خداوند امور را از آسمان تدبیر میکنه. این آسمان منظومه شمسیست، بالاتر از اونه، نمیدونم خوشه دو ابر ماجلان این کجاست، نه، بلکه این سما سماع ملکوت است، سماع الهیست، نه سماع مادی. بس کلمه سما معانی متعددی تو قرآن داره. فلیم داد به سبب ان ال سما، یه تنابی، یه چیزی رو به آسمان، به سقف خانه خودش وصل کند. ثم لیقطع، بعد ببرد. چی رو ببرد؟ نفسش رو ببرد، حلقاویز کند خودش رو. هر کسی که گمان میکند این پیامبر را خدا نصرت و یاری نمیدهد، خدا قطعا او را در بالاترین شکل نصرت میدهد، به گونه ای که اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. میبینی که مردم فوج فوج دارن میاد. بالاخره الان 1445 سال، از هر 4 نفر رو کره زمین یه نفر میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. هیچ کس چنین موفقیتی رو در اهداف خودش در تاریخ بشر نداشته، نه نبی نه غیر نبی. نمیخوام تکرار کنم، بالاخره عرض کردم خدمتون، موفق ترین چهره های تاریخ بشر رو اون آقای مایکل هارت آمریکایی اومده که تو کتاب 100ش نوشته که اینها موفق ترین و کامیاب ترین چهره های تاریخ بشر بودن. آمریکایی، استاد دانشگاه هاروارد. اولین نفری که می نویسه نیست مگر پیامبر اسلام، میگه اینها موفق ترین فرد تاریخ بشر بوده است. قطعا همین. در جهان بانگ اذان بودست و هست، حشمت اسلامیان بودست و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است. ما اقبال کنیم نکنیم، سست بشیم کند بشیم، این اراده قطعی الهی است که یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم، همیش کارش نمیتونن بکنن. الله متم نور است. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. خدا اراده کرده است که این دین، دین غالب روی زمین باشه و این وعده مسلم الهی در حال حرکت به سوی قله نهایی است و نهایی خواهد شد. این اراده الهی است. لذا شما اگر خیلی گمان میکنید خدا رها میکند این مرد رو، هیچ چاره نیست، خدا رها نمیکنه مگر شما خودتونو راحت کنید. فلیمدد به سبب الی السماء ثم لیقطع، بعد فلینظر، حالا ببینید، هل یذهبن کی دهوما یقیس، آیا این کید و این نقشه‌ای که میکشد و این کاری که میکند، آیا این موجب اون میشه که دیگه این قیزش بخوابد و این بالاخره کینه‌ای که به پیامبر دارد از میان برد و پیامبر احیانا مورد نصرت و یاری الهی نباشه با این اقدام؟ یه نکته عجیبی در این آیه وجود داره که اینها شاید مفسران دقت به این نکردن و اونم کلمه کیده. میدونیم کلمه کید الان در مورد علم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، علم نجعل کیدهم فی تزلیل، در مورد اصحاب فیل شنیدید دیگه بالاخره ماجرا. بعد میگه آیا نمیدونیم ما کید اینها رو از میان بردیم؟ این چه کیدی بوده است؟ حالا اینا در نجران در یمن دیدن این کعبه خیلی بازار خوبی داره. خب کعبه که مال اسلام نیست، قبل از اسلام بالاخره این مراسم و اون غزال زرینی که پادشاهان گذشته ایران حتی برای کعبه فرستاده بودن، اینا در تاریخ مکه هست دیگه، برید بخونید تاریخ مکه رو و این ارتباطات عجیبی که وجود داشت و غیره. اینا گفتن ما بیایم یه کاری بکنیم، ما هم دارای کعبه بشیم، ما هم از این طرف، ما بحث تجاریش خیلی مهمه، بیزنس و تجارت و سود و فلان اینا، ما هم یک کعبه درست کنیم که مردم بیان اینجا طواف کنند. آقا کعبه ای ساختن در نجران، یه بنایی ساختند و گفتن این کعبه و شروع کردن یه مراسم عبادی و نگرفت. شبر اگر وصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد. هیچ نشد و نگرفت بازار رو. گفتم تا زمانی که اون کعبه باشه این کعبه نمیشه، او عبادتگاه باشه این معبد ره به جایی نمیبرد. یه عربی رو از اعراب حجاز اجیر کردن، اومد شبانه داخل محل عبادت نجران ملوث کرد، جسارت کرد. صبح اعلام کردن آقا این مکیان آمدن و چنین کاری رو کردن، به انتقام این کار چیکار میکنیم؟ کعبه‌شون رو با خاک یکسان میکنیم. این شد که یعنی نقشه پنهانی کشیدن، یه توطئه‌ای و مکری کیدی کردن که بیان برای تخریب مکه. علم نجعل کیدهم فی تذلیل. این جمله‌ای که اینجا قرآن میگه نکته عجیبی است که حل یذهبن نکیده ما یقیز. اینجا صحبت کیده. ببینید اینو با ادبیات امروز خودمون میگم، گاهی میبینید در اعتراض به یه کسی، به یه کاری، به یه شخصیتی، به یه نهاد سیاسی، به یه نهاد حکمرانی و غیره، گاهی بعضی ها تو دنیای امروز خودسوزی میکنن، خودکشی میکنن، اونم به شکلی انتخاب میکنن که خیلی نگاه ها رو جلب کنه، خودسوزی میکنن که با این کار خودشون دیگه تخریب کنن اون طرف رو، اون جایگاه رو. بعد این موج تبلیغاتی، اون موج رسانه‌ای، اون خیلی کار میکنه و خیلی عجیبه. قرآن به این اشاره میکنه که چنین چیزهایی در مورد پیامبر بود، حتی بعض از مشرکان چنین تصمیمی داشتن که جو ایجاد کنن، یه شانتاجی علیه پیامبر ایجاد کنن و بالاخره حتی خودکشی از جان خودشونم بگذرن برای تخریب شخصیت پیامبر، بگویند آقا مسلمانان این چنین، خشونتشون این نارضایی اجتماعی از پیامبر اسلام این چنین است، حتی تا اینجا رفته بودن. لذا تعبیر کید میکنه خداوند، فرمود فلیمدد بسبب الی السماء. اگر میخواد این کار رو بکنه، ولو این نقشه هم باشه بکنید، اما بدونید اون کید هیچ اثری نمی کنه و غیظ شما به این پیامبر ره به جایی نمی برد. این نگاهی است که مفسران گفتن. من با یه قدری تغییرات این مطلب رو خدمت عزیزان گفتم. حالا نگاه دوم میگم که شاید در تفاسیر عمدتاً وجود نداره، نگاه دوم به احتمال دوم. من کان یظن ان لن ینصره الله. کسانی که گمان میکنن که خدا این پیامبر رو رها میکنه و نصرتش نمیده و کارش به پایان نمیرسد، خب ببینید این پیامبر از کجا یاری میشه؟ این از سما یاری میشه. اشاره کردم آخرین معنایی که برای سما گفتیم کدام بود؟ ملکوت الهی، مقام امن الهی و عرش الهی. اون مقامی است که و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. همه چیز در نزد ماست، ما تنزیلش میکنیم، ما فرود میاریم. دیشب شب قدر، فردا شب شب 21 میگیم شب نزول قرآن، بعد به قرآن میگیم کتاب آسمانی. این کدوم آسمانه؟ این آسترون یونانه؟ یعنی این آسمان نیلی است؟ زیر این آسمان مینایی چاره‌ای نیست جز شکیبایی؟ نه، این که این آسمان نیست که قرآن از اونجا اومده. قرآن کلام الهی است، من عند الله اومده، انزلناه فی لیلة القدر. پس مراد از سماع یه معنای کلمه سماع ورای تمام مسائل و معانی مادی که دارد، یعنی عالم معنا، عالم اندالله، عالم ملکوت. هر کسی این تصور رو داره، فلیمدد بسبب الی السماء. اگر راست میگید یه راهی، یه مسیری، یه سببی، یه عامل اتصالی به اون ملکوت و اون عالم اعلا و جبروتیت ذات اهدیت و لاهوتیت ذات اهدیت پیدا کنید. تو دعای ندبه نمیگید این سبب متصل بین الارض و السما، اون راه اتصال بین ملک و ملکوت، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. اگر راست میگید هر کدومتون اگر میتونید، کسانی که گمان میکنن این پیامبر رو خدا راه میکنه، یک راهی به سوی آسمان معنا پیدا کنن و رشته نصرت و یاری و اتصال این پیامبر با خدا رو چکار کنن؟ ثم الیقطع، قطعش کنن تا خدا این پیامبر رو نصرت یاری نکنه. بعد ببینید آیا با این کاری که میکنید آیا قیزتون از بین میره، آیا اون مکرهای شما میخوابد علیه این پیامبر و بعد دیگه موفق میشید و این پیامبر منصور و مورد تایید خداوند نخواهد بود. خب این هم به عنوان استهزاء و تمسخر به این جماعت حضرت حق مطرح میکنه. و وعده الهی در مورد پیامبر اسلام مسلم و رسول مکلم اسلام چشم بر میبندد و خرقه تهی میکند، و حال اینکه به تعبیر آقای گستاو لوبون بالاخره صدها هزار پیرو از خودش باقی میگذارد در این 23 سال بدون اینکه هیچ رسانه تبلیغاتی داشته باشه و یه انسان موفق کامیاب و ادامه کار اون هم الی یوم نهازا که اشاره کردم. تمام. و کذالک انزلناها آیات بینات. تموم شد دیگه این موارد، طبقات پنجگانه ای که توضیح دادیم، و بعد هم این کامیاب بودن، موفق بودن پیامبر که کنایه از ادامه کار رسول خدا بعد از خودش تا الان و استمرار همین طبقات پنجگانه اجتماعی. اما در این حال موفقیت و پایان این طبقات معلومه با کیست. می‌فهمد و کذالک انزلناه آیات بینات، و این چنین که مشاهده کردید ما فرو می‌فرستیم آیات و پیام‌های بیانه خودمون رو، یعنی دقیقاً این تقسیمات اجتماعی، این حقایق الهی، این بحث نصرت پیامبر، آموزه‌هایی که دعوت می‌کند انسان‌ها، بیان قیامتی که اومد، شیوه شکل گرفتن انسان، آیات آفاقی، آیات انفسی که در اون شب‌های مقدمی بحث اشاره کردیم، و کذالک انزلناه، و ما اینطور می‌فرستیم آیات بیاناتمون روشن، نشانه ها و پیام های روشن، شفاف، بیین و روشنگر. بیانات جمع بیینه، بیین، بیینه، خودش به خودی خود شفاف و روشن. اساسا میدونید بالاخره زبان قرآن زبان پرقلقی نیست، یعنی بیان قرآن به لحاظ سبک‌شناسی ادبی زبان شفاف و روان نیست، قلق نداره. نه تنها بحث، من نمیخوام اینجا وارد داخل پرانتز درگیر نمیشم به بحث حاشیه‌ای، نه تنها این که در جای خودش گفتیم که اصلا خواندن قرآن و لقد یسرنا القرآن للذکر، آقا شما چینید، ایرانید، فارسید، اسپانیولی زبان شماست، آمریکایی لاتینید، بیایید با 30 ساعت 40 ساعت قرآن رو یاد میگیرید بخونید، قرآن یاد میگیرید. و الان دارید میبینید دیگه، بالاخره در سطح دنیا الان میبینید از فلان کشور بلند میشه میاد قاری بین المللی میخونه، از عرب زبان ها هم بهتر میخونه، اول میشه تو دنیا توی مسابقات جهانی قرائت کجا فلان. آسان قرار داده است خداوند قرآن رو برای فرا گرفتن آسان. لقد یسرنا القرآن للذکر، کاملا آسان تیسیر شده به لحاظ لفظی، شیوه بیان، کلمات، عذوبت، شیرینی، آهنگین بودن آیات شریفه قرآن، به لحاظ مباحث زبانشناسی و ساختارشناسی، اقتصاد زبان درش چطوره، فونتیکش چطوره، سمانتیکش چطوره، که اینها رو دیگه در جای خودش گفتیم، تو بحثا نوشتیم، ورود نمی کنم. و به لحاظ محتوا قرآن قلق نداره، بیانه، آشکاره، مثل بعض از تألیفات نیست که آقا بالاخره پیچیدگی هایی داشته باشه، میخونی یه بار نمیفهم. بالاخره بوالی سینا گفت آقا ما مابعد الطبیعه رو چند بار خوندیم نفهمیدیم؟ 40 بار. گفت من 40 بار خوندم نه، این چه متنیه که وقتی بوالی با اون هوشش 40 بار میخونه نمیفهمه؟ خب این خیلی متن سنگینیه، بیان نیست. قرآن بیانه. یک دو روشنگر است، اصلا کار قرآن روشنگری است، آمده است که نوری باشد برای فضای ظلمانی جان و جهان انسان و روشنگر باشد. و کذالک انزلناها آیات بینات و ان الله یهدی من یرید، و مشکلی هم نیست، خدا هر که را بخواهد و اراده کند هدایت می کند. و ان الله یهدی من یرید، و مشابه این رو میگید ان الله یهدی من یشا، مشیت و اراده فرقی نمی کنه، هر که رو بخواهد خداوند هدایت میکنه. این فقط یه کوتاه توضیح میدم، اینجا رد میشم. گاهی این آیه که مطرح میشه بعضیا میگن خب دل بخواهی خداست دیگه، خدا هر کی بخواد هدایت میکنه، هر کی بخواد هدایت نمیکنه، یهدی من یشا یا ذل من یشا، خب بس ما چه کاریم دیگه، ما چه نقشی داریم؟ گاهی ممکنه ابتداءن یه چنین تصوری باشه. ببینید این گونه آیات و این دسته گزاره های قرآن دو معنا داره، یعنی دو محمل داره، دو توجیه زیبا داره. یکی این که خب ساده تر و راحت تر اول میگم که هدایت دارای مراتب است، سلسله مراتب. این که خداوند راه را به انسان ها نشان بدهد و این مسیر است، این هم مقصد است، این تمام هدایت است. و قرآن نازل شده به عنوان کتاب هدایت برای همه ناس، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اومده این کتاب پیامبر تا ناس را، ناس یعنی چی؟ یعنی 8 میلیارد الان و همه انسان‌های پیشین، اینها را از ظلمت به سوی نور ببری. ناس، هدن لناس. این قرآن اومده ظرفیت هدایت برای همه انسان‌ها داره. خداوند آیا می‌خواهد همه انسان‌ها هدایت یابند یا نه؟ بله، این اراده خدا اینه که انسان‌ها همشون هدایت پیدا کنن، قطعا همینه، چون خدا انسان‌ها را برای رحمت آفریده است نه برای عذاب. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، برای عبودیت آفریده نه برای کفران و فسق و فجور و دوزخ و قهر و آتش. این بدیهی است. پس قرآن هدن للناس، خدا هدایت همه انسان‌ها رو می‌خواد، اما گروهی از انسان‌ها این هدایت رو می‌پذیرند، گروهی از انسان‌ها نمی‌پذیرند. آیا در پذیرش هدایت انسان‌ها مجبورند؟ نه. آیا خداوند به جبر انسان‌ها رو هدایت می‌کنه؟ نه. کلام الهی هدایتگر همه انسان‌هاست، خدا هادی انسان‌هاست، پیامبران الهی هدایتگر. اما به هم پیامبرم میگه، به پیامبر اسلام میگه انک لا تهدی من احببت. پیامبر تو هر کی بخوای که نمیتونه هدایت کنی، اگه هر کی بخواد میتونه هدایت تو رو بپذیره. گرفتید مطلب رو؟ پیامبر هر که را بخواهد نمیتواند هدایت کند، اما هر که بخواهد میتواند هدایت پیامبر را بگیرد. یعنی مقوله هدایت یه امری است که دست خود انسان هاست. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. هر کی بخواد ایمان میاره، هر کی بخواد کفر میورزه. ببینید قرآن هدایتش عامه، اما پذیرفتن این هدایت به دست و اختیار کیست؟ خود انسان ها. خب این بر اساس همینه که یعنی خدا اراده کرده است که انسان ها دارای اراده باشند، دارای اختیار باشند. اگر اراده کردن، خواستن، پذیرفتن، تونستن پا بذارن رو دلشون، رو خواستهاشون، رو هواهاشون، اگر منطق و عقلانیت رو در وجودشون حاکم کردن، میپذیرن هدایت الهی رو. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. میپذیرن، میان و در مسیر قرار میگیرن. این یعنی اراده خدا. خدا هر که را بخواهد هدایت میکند. خداوند هر که را اراده میکنه هدایت میکنه، یعنی هدایت الهی مال همه است، اما مبتنی بر این اراده خداست که خدا اراده کرده است که مردم به اختیار خودشون هدایت را انتخاب کنن. این مشیت خداست، نه مشیت جبری. گاهی در قرآن میگه لو شاء الله، اگر خدا میخواد لآمن من فی الارض، همه مردم ایمان میآوردند. پس خدا نمیخواد این رو. چی رو نمیخواد خدا؟ ایمان جبری را، اینی که همه به ضرب دگنک ایمان بیاورن. نه، این خواست خداوند نیست. ان الله یهدی من یشاء، اون مشیت خدا اینه که مردم با اراده و میل خودشون هدایت رو انتخاب کنن. خیلی معنای جالبیه برای آیه شریف. این یک. حالا وقتی که ما میاییم، انسان ها میان تو مرحله اول، گام اول، بگیم فاز اول هدایت، میپذیرن خدا گفتی این چشم، آمنا و سلمنا. بعد از این که ما هدایت رو میپذیریم، اینجا یه افق جدیدی برامون باز میشه به نام هدایت دوم، یعنی و یزید الله الذین اهتدوا هدا، و خدا می افزاید به هدایت آن کسانی که هدایت او را میپذیرند. میشه هدایت بعد از هدایت. این دومی دیگه بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. این دیگه هدایتی است که عنایت الهی به قلب انسان میشه. این هدایت دومه. خدا به هر کی بخواد این هدایت دومی رو میده. اما چه کسانی خدا میخواد این هدایت دوم بهشون میده؟ اون کسانی که هدایت اول را پذیرفتن، به قول ما پاس کردن، گذشتن. حالا خداوند و زادهم تقواهم، خداوند می افزاید به هدایتشون، به راهیابیشون و کامیابیشون. پس اینی که میگه و ان الله یهدی من یرید، این که خدا هر کی رو بخواد اراده میکنه، هدایت میکنه، دو معنا، معنای اول و معنای دوم، این هدایت ویژه‌ای که خدا به هر کی میخواد میده هدایت دومی است. این هدایتی است که رنگ و بوی تکوینی داره. این هدایتی است که گاهی به عزیزان عرض کردم کسی راه رو بهتون نشون میده، اراعت و طریق، آقا این راه. گاهی نه کسی دستتون میگیره میبردتون به اون جایی که میخواید. این میشه ایصال الی المطلوب. این هدایت دومه که خدا دستمون میگیرد دیگه میبرد به اون جایی که میخوایم. این هدایت درونیست، شهودیست، باطنیست، تکوینیست و به همه کس داده نمیشود مگر اون کسانی که مراحل اول رو به تمام معنا با تمام آداب و شرایط طی کنند. فرمود و ان الله یهدی من یرید. ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. در این وادی هدایت و راهیابی انسان ها و فوز و رستگاری دنیوی و اخروی انسان ها، نه محدودیت مکانی وجود داره، نه محدودیت منطقی وجود داره، نه محدودیت زمانی وجود داره. این هدایت الهی، کامیابی الهی برای تمام بنی بشر و تمام بنی آدم آماده و مهیاست و تعلق به گروهی نداره، به حزبی نداره، تحت اسارت نامه ها و عناوین نیست. خیلی عجیبه این آیه، از عجایب آیات شریفه قرآن که در این سوره نمیدانم چه مقدارش توان گفتن باشه. خیلی این آیه مهم و آیه در این حال پیچیده است. ان الذین آمنوا، به راستی آنان که ایمان آوردن. میدونید عنوان پیروان پیامبر مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی، مؤمن و مسلم است. در قرآن خداوند پیروان این پیامبر رو مؤمن مینامد و مسلم مینامد. ما مسلمانیم، مؤمنیم. این دو نامی است که خدا به پیروان پیامبر در قرآن داده. به همین خاطر وقتی اینها رو مورد خطاب قرار میده میگه یا ایها الذین آمنو. یا ایها الذین آمنو یعنی ای مسلمانان. این عنوانی است برای پیروان پیامبر. ان الذين امنوا، البته در جای خودش مهمه که این نام ها بسیار نام های زیباست. کلمه مؤمن و مسلم هر دو نام خداوند سبحان است. حالا مسلم سلامش نام خداوند سبحان است، ریشش مؤمن نام خداست. هو الله الذي لا اله الا هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سوره مبارکه حشر. السلام المؤمن، خداوند امان ده. به پیروان این پیامبر میگن مؤمن، یعنی اینها امان میگیرند از خداوند و امنیت رو به دیگران منتقل میکنند. خداوند سلام است، مظهر عافیت و سلم است. پیروان این پیامبر مظهر صلح، عافیت و امنیتند و این عافیت و صلح و امنیت رو باید منتقل کنند به دیگران، میشن مسلم. این دو عنوانی است که خداوند این عنایت رو به بندگانش کرده، به ماها داده. ان الذين امنوا والذين هادوا، و آن کسانی که هادو. این کلمه هادو وقتی بررسی میشه به لحاظ لغوی، دو احتمال در این، یعنی دو ریشه وجود داره. گاهی این رو جنبه فعلی براش قائلن. بسیاری از لغویون عرب مایلن که این گونه اصطلاحات و کلمات رو در قرآن رو حتما عربیت اون رو تثبیت کنن و این رو از فعل میدونن، از فعل هاود با هی دو چشم، واو دال. هاود به معنای رجوع، بازگشت، توبه. 156 حرف. وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره انا هدنا الیک. پروردگار در این دنیا و در جهان آخرت حسنه را برای ما منظور کن، چون ما خود نائلک، یعنی توبنا، رجوع کردیم و توبه به سوی تو کردیم. هاد یهودو به معنای توبه کردن و باز. اسم فاعلش میشه هائد، اسم فاعل مؤنثش میشه هائده، یعنی توبه کننده، یعنی بازگشت کننده به سوی خداوند با هی دو چشم. توجه فرمودید؟ خب والذین هادو یعنی یهودیان. بعد این با این فعل چه نسبتی داره؟ میگن بله، یهودیان رو خدا میگه یهود، یهودیم، الذین هادو، چون اینها یه خطا و یه اشتباه بزرگی کردن و بعد برگشتن با تمام تاوان و پرداخت قیمت سنگین آن. و این کدام خطای بزرگ بود؟ آن بود که جناب موسی به امر الهی و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر، دعوت شد به میقات خداوند برای گرفتن پیامهای الهی و الواح تورات. 30 روز 30 شب، خدا 10 شب دیگه اضافه کرد، شد 40 شب. و تم میقات، این میقات رو چکار کند؟ با 40 لیله موسی تمام کند. خب موسی گفته بود من 30 روزه میرم، بعد 10 روز دیگه اضافه شد، شد چند روز؟ 40 روز. در این بین وقتی 30 روز تمام شد، سامری، این رند زیرکی که بالاخره شاگردی جناب موسی هم کرده بود و سازوکارم بلد بود، خوب مسلط بود چطور تو جامعه نفوذ کنه، و کینه نسبت به موسی داشت و حقد و حسادت به موسی داشت، اومد از ضعف جامعه بنی اسرائیل استفاده کرد. چون میدونست اینها در زمان گذشته که در مصر بودند و زندگی با مصریان، با گوساله یا آپیس مأنوس بودند و این رگه های بت پرستی تو وجود اینها زمینش بود، میشد از اینجا وارد بشه. همیشه کسانی که درست فکر میکنن کار میکنن، برای ضرب زدن از کجا وارد میشن؟ از نقاط آسیب. میشناسن توی جامعه از کجا میشه ضرب زد؟ از طریق جوان میشه، از طریق زن میشه، از طریق شهوت میشه، از طریق پول میشه، از طریق اقتصاد میشه. کجا میشه جامعه رو تخریب کرد؟ اینو حساب شده از کار شده. تئوریسین ها می نشینن بررسی میکنن. سامری نگاه کرد، دید اشربوا فی قلوبهم العجل، اینها بوی گوساله هنوز تو مشامشون هست، تو وجودشون پیچیده است. اومد و اون طلاهایی که اینها، آریه هایی که دستشون بود، همه رو گرفت، آب کرد، گوساله ساخت، داخلش توهی، اجلن جسدن لعو خبار، مقابل باد قرار میداد، صدا میکرد، گفت ها ببینید باز هوای وطنم، وطنم آرزوست، این گوساله آپیسه، این خدای شماست. موسی رفت، تموم شد، نسیه هازا الهکم و اله موسی. بنی اسرائیل مرتد شدند، برگشتن به گوساله پرستی به تعبیر قرآن و تاریخ یهود. موسی برگشت بعد از چند، وای افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته. یه نگاهی کرد و خدای این چه وضعیه، صاف اومد مقابل هارون برادرش، ریش و سر هارون رو گرفت محکم با این فنون رزمی دفاع شخصی، اینها رو گرفت و میخواست بکوبت به زمین، گفت یبنهم، پسر مادرم، لا تأخذ به رأسی ولا لحیتی، آقا نگیری ریش و سر منو، نگی بذار توضیح بدم برات، اینا اینطور منو تحت فشار قرار دادن، این کارو کردن، این کار کردن، منم ترسیدم کاری بکنم که بیش از این تفرقه ایجاد بشه، من خسارتای سنگینتری بدیم غیره. خلاصه این ارتداد انجام شد، مجازات اومد. سامری مجازاتش مجزا بود، قوم بنی اسرائیل مجازاتشون مجزا، توبه کردن، بازگشتن. اما فقتلوا انفسکم، آقا اینا به یه مجازات های قتل بعضی هاشون رسیدند، طبق تاریخ خود یهود و اونچه قرآن در سوره مبارکه بقره گزارش میده. اینا برگشتن، لذا شدن یهودی، چون انا هدنا، چون هاد کردن، توبه کردن و بازگشتن. این رو بسیاری از لغویون میگن و درستم میگن در جای خودش اگر کلمه عربی باشه، اما ظاهرن اگر این کلمه عربی نباشه، نه دیگه، این واژه نباید عربی باشه، این باید عبرانی باشه. بله، عربی، عبرانی، هر دو زبانهای سامی آرامی هند، یه ریشه مادر دارن از زبان هندی اروپایی اصلی که گرفته شد، ته اون شد سانسکریت، اما سانسکریت، اما از این طرف نه، این تفاوت دارن با هم، اینا سبقت و بالاخره تفاوت منطقی و غیره دارد عربی و عبرانی با هم. لذا این کلمه یهودی احتمال دوم از واژه یهوذا و یهودا گرفته می شود. یهودا کیست؟ فرزند بزرگ یعقوب. یهودی المنصوب الی یهودا. کسانی که نسل دودمان و پیروان فرزندان یهودا هستند که خود یهود اینو میگن و البته بعضی هاشون به الهیم یهوه هم نسبت میدن، اما اینو بیشتر میگن که یهود. بعد این برای دوستان اهل ادب میگم، میگن مگه میشه از اسم فعل ساخت؟ مثلا بگید یه اسمی بگیم تو عربی بعد ازش فعل بسازیم. اسم اسم دیگه، از اسم که فعل ساخته نمیشه. نه چرا ساخته میشه؟ این اصلا از اسمای عجیب غریب هم فعل ساخته میشه. آها، یه کسایی که خیلی متکبرن، خیلی دماغ گندند و فلان، اینا بهشون میگید، میگید متفرعن، تفرعون داره. تفرعون از ماده چی میاد؟ از اسم میاد، فرعون، ازش فعل ساختن تفرعنه و اشکالی هم نداره و این در میان عرب دیده میشه. پس گروه دوم فرمود الذین آمنوا والذین هادوا یهودیا و سابعین. این کلمه تو قرآن سه بار حداقل اومده. بعد این سابعین تو ترجمه های قدیم قرآن رو، ترجمه های قدیمتر پارسی رو نگاه کنید، چی ترجمه میکنن سابعین رو؟ ستاره پرستان. اینها کسانی بودن که پرستش ستارگان میکردن. حالا مثلا مثل آیین میترائیسم، اینا مهر پرستی، ستاره پرستی به اینها داشتند؟ نه، محققان با تمام تحقیقات جدیدی که انجام شده به این نتیجه میرسن که سابعین اینها نیستن. خود کلمه سبعه صاد به الف همزه به معنای به تعبیر انگلیسی امروز کانورت شدنه، یعنی از دینی به دینی منتقل شدن، این میشه سبعه. این اصطلاح بود در صدر اسلام، هر کسی مسلمان میشد از دین آبا خودش میومد به اسلام، میگفتن سبعه، سبا فلانون، سبا فلانون، سبا انتقال دین. و سابعین بعد از یهود میاد، کسانی هم که از آیین یهود خارج شدن، انتقال دین دادن، یه انشعابی شد در آیین یهودیت در یه زمانی که اینا شدن سابعین. اینا چه کسانی هن؟ خودشون مدعی هن که ما پیروان حضرت یحیی هستیم. سابعین میگن آه یحیی، مگه خدا تو قرآن شما مسلمون ها نمیگه یا یحیی خذ الکتاب به قوه؟ ای یحیی کتاب رو با قوت بگیر. پس یحیی دارای کتاب است. حالا این کتابی که خدا به یحیی میگه تو قرآن آیا تورات یا خودش کتاب داره؟ این معلوم نیست که یحیی اهل کتاب، یعنی دارنده کتاب باشه، پیامبر دارای کتاب باشه. اما این یحیی بزرگ میگن ما پیروان یحیی محمدیم، یوحنا، یحیی، ما پیروان اون هستیم و پیامبر ماست، دارای کتاب است و به اینها سابعین گفته میشه. اینها همونان که امروز در ادبیات امروز دنیا در فضای دینشناسی به اینها صبی گفته میشه. صبی از ماده شب به معنای ریختن آب. در اصطلاحات عرفی امروز عرب به اینها مقتصله گفته میشه. بلی، اینها جماعتی هستند که کاملا تحقیقات تاریخی تقسیماتشون، مندایی هاشون، غیر مندایی های اینها کاملا معلومن. یه گروه شناخته شده دینی هم که در یه مناطقی از جنوب فلسطین بگیرید بیاید وارد عراق بشید، کوت، اماره، بصره، کنار آبهای روان اونجا تا خوزستان ایران، در یه خط جغرافیایی اینها دارن زندگی میکنن. الان صبی ها و مختصله در خوزستان کنار کارون ما زندگی میکنن و کاملا شناخته شده رفتارهاشون. اینها رو میگن مختصله چون قائل به اینن که همه چیز رو باید شست و خورد و استفاده کرد. یک. دوم، به شدت اقسال متعدد دارن، برای هر چیزی تو زندگی غسل دارن، از غسل ولادت تا شهادت به قول ما، از غسل اول ولادت، غسل تعمید، تا غسل رحلتشون، نه برای دامادی غسل دارن، برای عروسی غسل دارن، برای خرید خونه غسل دارن، برای همه چی غسل دارن. لذا میگن مختصله به اینها. اینا سابعینند. و سابعین بعد از یهود اومد که احتمالا بگیم همون پیروان یحیای محمد. و نصارا، گروه بعدی که خدا مطرح میکنه، چهارمین گروه نصارا. نصارا دیگه میدونیم همون ترسا دیگه، بالاخره مسیحیان. چرا به مسیحیان نصارا میگویند؟ شاید قول ثواب این باشد چون زادگاه حضرت عیسی شهر ناصره دیگه، همینا شهر ناصره است دیگه، زادگاه حضرت عیسی شهر ناصره است، به همین خاطر عیسی ناصری در متون تاریخی گفته میشه و پیروان اون میشن چی؟ میشن نصرانی. نصارا المنصوب الى ناصره، منصوب به شهر ناصره است. بعضیا مایلن بگن نه، اینها به خاطر اون 12 نفرن، حواریونن که به اینها میگن نصارا، چون اینا پیروان اولی بودند و حواریون عیسی. عیسی گفت من انصاری الالله، کیه یار من به سوی خدا؟ قال الحواریون نحن انصار الله، گفتن ما انصاریم. و بعد از اونجا انصاری ها شدن چی؟ پیروان عرض به خدمتتون عیسی این حواریون و نصارا، از اینجا ریشه گرفت. ایرادی نداره الا این یه، اما شاید اون قول اول روشن باشه. و نصارا. گروه پنجم والمجوس. والمجوس، مجوس، این کلمه یه بار تو قرآن اینجا اومده، کلمه مجوس اینجا اومده. کیست مجوس؟ کیه؟ عرض به خدمتون عمیق بحث در حد محفل عرض میکنم، خیلی این دامنه داره این کلمه و فهم این کلمه، چون بالاخره به این سرزمین ما برمیگرده ریشش، یه مقداری حساسیت بیشتری هم ما داریم. کلمه مجوس، مج، مج، مق، مق، مق او، مق او، مق او، مگو، پت، موبت. سیر زبان شناسی رو که نگاه میکنیم آشنا میشه براتون. به پیروان آیین گذشته ایران زمین مق میگفتند ابتداعاً، مق و مقان، پیروان آیین گذشته ایران. حتی بعضی ها به لحاظ زبان شناسی مق رو با ماد ساکنان اولیه ایران هم قریب المخرج میدونن، که بعید اثبات تاریخیش، اما به اینها میگن مقان. و به تدریج در دل زمان بر آخرین آیین جاری در ایران و شایعه در ایران به پیروان اون مق و به روحانیون و رهبران دینی اون، چون خود کلمه مق و مق در پارسی یعنی دانا، عالم، عمیق، به اینها موبد، موبد یعنی آیت الله، موبد موبدان آیت الله لزما، اینها شدن یعنی عنوان روحانیون و پیشوایان دین زرتشت، ابتداعا خود پیروان ادیان گذشته ایران، بعد به زرتشتیان این عنوان داده شد. دیگه خب مشاهده میکنید که در ادبیات پارسی دیگه این مغ و مغبچه و عرض به خدمتون در خرابات مغان نور خدا میبینم. وین عجب بین، این چیست؟ این چه عجب این نورو؟ از تا به کجا، از کجا تا به کجا میبینه جناب حافظ که دیگه لب بر میدارد و میگه جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. یک کمی ادبیش کنم، بحث و ایراد نداره که اذیت نمیشید، که در خرابات مقان. خرابات یعنی چی جان من؟ خرابات جمع خرابه دیگه، بله؟ خب خرابه یعنی یه جایی که ویرانه دیگه. نه، این خرابه خور آبه. خور یعنی چی؟ خورشید. آبه یعنی چی؟ یعنی معبد. خرابه میشه خرابه در زبان فارسی، یعنی معبد پرستش آیین‌های گذشته ایران. در خرابات مقان نور خدا میبینم، همونجا هم من نور خدا میبینم. این عجب، عجب این که من این نور رو از کجا تا به کجا میبینم، این عجیبه برای جناب ها، که اینا هم برای خودشون بالاخره چیزی داشتن، آدابی داشتن. خب استعذار دارید که آیین‌های گذشته ایران زمین، ما یه آیین‌های باستانی تر داریم که قطعا اینها مشرکانه بوده است و تردیدی در اون نیست، محققان هم ثابت کردن. ما اند آیین مزدک، مانند آیین مانی، که اینها قطعا بت پرستانه است، نه بت به معنای لات و منات و عزا و بت سنگ و چوب، اما مشرکانه است. اینها مبتنی بر زوروان بودن، زوروان یعنی بت، زوروانیه بودن یعنی دارای ابعاد. قطعا اینها بحث نور و ظلمت رو داشتن، که خالق نور رو جدا از خالق ظلمت می دونستند. اما بعد که دوران آیین زرتشت میشه و یه مردی پیدا میشه که نکات مشترک زندگی او خیلی کم پیدا میشه به لحاظ تاریخی. اختلافات فراوان در مورد شخصیت زرتشت، از زادگاهش بگیرید که گروه بسیاری آذرپادگان، آذربایجان و شیز میدانند و گروهی بلخ میدانند، تا تاریخش 5000 سال قبل از میلاد مسیح تا 400 سال قبل از میلاد مسیح، اینقدر فاصله زمانی اختلاف وجود داره در جناب زرتشت. و دیگه این شخصیت زرتشت مصلح اجتماعی آیا پیامبر بوده است یا نه؟ آیا آیینی اگر داشته آیین توحیدی بوده یا نه؟ اون چنان ابهامات تاریخی وجود داره که فراوان، بسیار زیاد. خیلی ما دوست داریم حقایق رو بهتر بدونیم تو اینجا، اما ابهامات تاریخی فراوان وجود داره. فقط همین مقدار رو عرض میکنم. 5 اثر از زرتشت باقی مونده که به همشون میگید اوستا. اصیل ترینش مناجات های خود زرتشت، گات ها، سرود هایی بود که میخواند، علیاذ بالله، علیاذ بالله، صحیفه سجادیه میگیم، مثل کتاب دعای این چنینی عرض به خدمت، زبور داوود، گات ها. بعد خرداک اوستاک رو دارید، ویندیداد رو دارید، دینکرت رو داریم، یشنا و اینها، عرض یسنا، اینها بخش های پنجگانه اوستای زرتشت. حالا به این بخش ها که مراجعه میکنید، هم مباحث توحیدی میبینیم، هم مباحث مشرکانه میبینیم. یعنی هم دو مبدع رو میبینیم، خالق نور، خالق ظلمت در شهرهای بعدی، هم میبینیم انگرم اینو، سپنتم اینو، هم امشاسپندان رو میبینیم، ادبیات مشرکانه و ادبیات موحدانه. لذا اصلا روشن نیست، به زرس قاطع نمیتونیم بگیم این آیین 100% موحدانه یا مشرکانه بوده است. اما به همه این پیروان آیین گذشته ایران، به خصوص زردشتیان، چه گفته میشه در قرآن؟ مجوس، از همون ماده مج، مگ، مگعو و که اشاره کردم تا میرسه به موبد، به این هاست. و این برای ما کافیه که پیامبر فرمودند به یارانشون سنو بهم سنت اهل الكتاب، با این مجوس ها مثل اهل کتاب عمل کنید، یعنی مانند یهود و نصارا. همینطور که از اینها جزیه میگید، ببینید یه مسلمان، یه یهودی، یه مسیحی تو مدینه پیامبر میگفت یا رسول الله من دوست ندارم اسلام رو بپذیرم، قبول نمی کنم، چکار میکرد پیامبر باش؟ گفت آین تیغ بالای سرت، یا اسلام یا مرگ. گفت هرچی دلت بخواد، نمیخوای قبول کنی قبول نکن، میشی شهروند جامعه اسلامی، مالیات اسلامی بده، که نام مالیات اسلامی اسمش چی بود؟ جزیه. حق شهروندی بده، زندگی کن با آیین خودت، اما حدود و اسلام و مقررات اسلام رو نمیتونی زیر پا، نمیتونی بیای از موسی و فلان اینجا شرافروشی باز کنی، بار درست کنی، نه این حرفاش نیست دیگه، اینا شوخی نداریم، باید این کارا رو نمیتونی بکنی، اما میتونی در سایه اسلام زندگی کن. برای مجوس هم پیامبر همین قاعده رو قرار دادن، گفتن سنو بهم سنت اهل کتاب، اینا هم جزیه بدن و شهروند اسلامی زندگی کنن. نشان میده که اینها ریشه داشتن، اگر این نبود پیامبر چنین حکمی رو نمیگفتند. فرمود ان الذين امنوا، کسانی که ایمان آوردن مسلمانان، و الذين هادو، یهودیان، صابئین، پیروان یحیی، نصارا، مسیحیان، مجوس، پیروان آیین زرتشت بگیم و آیین گذشته ایران، و الذين اشرکوا، و کسانی که شرک ورزیدن، مشرکین، ان الله يفصل بينهم يوم القيامه، خداوند خود میان آنان در قیامت داوری میکنه. نشد. به نظرم میومد که بتونم این آیه رو امشب تمام کنم خدمت عزیزان، اون جمع‌بندیش موند، یعنی این 6 عنوان رو تعریف کردیم. اما چرا خدا الان اینو گفت؟ این چه ربطی داره با آیه 62 سوره مبارکه بقره که همینا میان منهای مجوس؟ چه ربطی داره به آیه 69 سوره مبارکه مائده؟ به اون چه ربطی داره که اونم 3 بار تکرار میشه در قرآن با یه تفاوت‌هایی؟ دیگه رخصت بفرمایید این بمونه برای بحث بعدی خدمت عزیزان و نتیجه گیری و جمع‌بندی رو انشاءالله در شب بعدی بحث محضر مبارکتون تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق بهره برداری و استفاده از ساحت قدسی وحی رو به همه ما کرامت بفرماید. شب به دلیل اینکه شب خاصی است بر امیرالمؤمنین و خاندان امام، برخلاف شبهای قبل من یه تیکه عبارت میخونم، یه چند دقیقه کوتاهی و عرضم به پایان میرسانم. فرزند امیرالمؤمنین محمد حنفیه میگوید: و بتنا لیلة عشرین من شهر رمضان مع ابی. شب بیستم شب سختی بود برا ما با پدر که ضربه خورده بودند و فرق شکافته در بستر. قد نزل از سم شمشیر شد، ابن ملجم گفت 1000 دینار خرج کردم با سمی این رو مسموم کردم که نفوذ در این فلز بکنه و اونچنان باشه که دیگه راهی برای خراسی علی نباشه. قد نزل از سم الی قدمه، دیگه حتی تا پای امام از مسیر گردش خون سم منتقل شده بود. و کان یصلی تلک اللیله من جلوس، برای علی سخت بود اما امشب امام نمازش رو نشسته خوند، دیگه علی نمیتونست به ایست نماز بخونه. و لم یزل یوسینا به وصایا، و ما رو مرتب در این حال توصیه میکرد. و یعزینا عن نفسه، و میگفت مسائلی مربوط به خودش. یخبرنا به امره و تبیان الهین طلوع فجر تا صبح. فلما اصبح استعزن الناس علی، صبح که شد مردم گفتن آقا نمیشه، دم خونه صف زدن، گفتن ما میخوایم بیایم آقا و مولای خودمون رو عیادت کنیم. گفتیم آقا شما نمیتونید مردم بپذیرید. فرمود نه. فاذن لهم فی الدخول، گفت بیایید. اومدن. فدخلوا علیه و اقبلوا یسلمون علیه، سلام میکرد امام، یرد علیهم السلام. ثم قال، با همون حال دقت کنید، با فرق شکافته و سم وارد شده در بدن عجیب، امام فرمود یا یوحناس، ای مردم ببینید چی دغدغه امیرالمؤمنینه، شبش دیگه کار امام تمامه دیگه. یا ای یوحناس اسالونی قبل ان تفقدونی، بپرسین از من قبل از اینکه از بینتون برم. درد علی و دغدغه علی جهل زدایی است، با همون حال بپرسید تا آگاه بشید. واسالو قبل ان تفقدونی، امام نمیگه بنشینید اینجا برای من گریه کنید، از من سوال کنید. واسالو قبل ان تفقدونی، اما اینش انسان رو میسوزانه. اما برخلاف همیشه جمله اضافه کرد امام، و خففوا سؤالکم، اما خواهش میکنم سؤالهای کوتاه بپرسید. لمصیبت امامکم، چون میبینید حال امامتون چطوره، سؤالهای کوتاه بپرسید. تا که فرمود فبک الناس عند ذلك بکاء شدیدا، مردم که حال علی رو و کلام علی رو دیدن به زجه افتادند و گریستن. و اشفقو ان یسالو، دیگه سعی میکردن نپرسن پس یا بپرسن. هجر ابن عدی بلند شد، یک ابیاتی رو خون، یه اشعاری رو خون که بالاخره آخرش اینه که اگر تیکه تیکه هم بشم یا علی دست بر نمیدارم از حمایت و عنایت و ولایت تو. که شد همینطور، چشمشو حضرت باز کرد. فلما بصر به و سمع شعر وال کیفدی بکه ازا دویت الال براعت منی، حجر چه حالی داری وقتی تو رو دعوت میکنن که از من علی ببری و بیزاری به جویی. فما اصاک انتقول، قال والله یا امیر المؤمنین لو قطعت بی سیوف اربن اربا و عذر ملی النار، اگر تیکه تیکه کنم منو و تو آتش بندازن بسوزانن، آنی و کمتر از آنی دست از ولایت تو بر نمیدارم. فرمود و وفقت لکل خیر یا حجر، خدا تو رو به هر خیری موفق بداره. بعد فرمود هل من شربت من لبن، یه ذره شیری هست برای من بیارید حالم. فعطاوه به لبن فی قعبن، یه ظرف کوچکی آوردن، شیری برای امام آوردن. فأخذه و شربه و کله، نوشیدن. بعد یه مرتبه تا نوشیدن. فذکر الملعون ابن ملجم، رو کردن به حضرت مجتبی، فهمیدن بابا از این شیری که برای مردیم برای ابن ملجم هم بردید. میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر. جا چه اسیری که خود و قاتل اوست، تو خدایی مگری دشمن دوست، تو خدایی مگری دشمن دوست. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. پروردگارا دلهای ما رو به مقام شامخ امیر المؤمنین بیش از بیش آگاه بگردان. توفیق اقتداء به سیره علوی نصیب ما بفرما. آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن قرآن و عترت کوتاه مگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.